سوره مؤمنون تمام شد، سوره بعدی سوره نوره. منتها این سوره شریف نور در ابتدا بخشهایی از احکام رو بیان میکنه، مجموعی از احکام شرعی رو ذکر میکنه و بعد در مورد حالات مؤمنین و کفار مطالبی رو میگه و یه بخش خیلی بلندی از معارف اسلام رو در ذیل آیه نور بیان میکنه. حالا اون بخش احکام شما از این صرف نظر کردیم، از همین قسمتی که از آیه نور شروع میشه، یعنی آیه 36 این سوره شریفه، همون آیه 35 و 36. الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونه لا شرقیت ولا غربیه یکاد و زیتوها یزی و ولو لم تمسس و نار نورون علا نور یهد الله لنورهی من یشا و یضرب الله الامثال للناس و الله به کل شیء علیم. این آیه شریفه که آیه 35 تا آیات 46، این مجموع آیات که یک مبحث کاملا به هم پیوسته است، مقایسه بین مؤمنین و کفاره، در حقیقت مقایسه بین حقیقت ایمان و کفر. چون مؤمن یعنی کسی که صاحب ایمانه، کافر یعنی کسی که صاحب صفت کفر. مقایسه بین حقیقت ایمان و کفر که واقعا باطن کفر چیه و باطن ایمان چیه، و اینکه بین این دو گروه فرق میذاره. به اینکه مؤمنون مهدیون به اعمالهم الصالحه، این جاده عمل صالحی رو که مؤمنان انتخاب کردن، پایان این جاده نوریست از جانب پروردگارشون که محصول اون نور معرفت الله و بهترین پاداش نتیجه پی این مسیر در اون روزی که پرده‌ها برداشته میشه و دلها زیر و رو میشه. و کفار پایان مسیرشون چیزی نیست جز سراب. سراب این آنچه که نیست. انسان فطرتاً دنبال هستیه دیگه، آدم دنبال نیستی که نیست، که دنبال حقیقته، آدم دنبال مجاز نیست. ولی بیان آیات اینه که اون کسی که مسیر کفر رو طی میکنه به سمت سرابی میره که هیچ حقیقتی در اون سراب نیست. این تعبیر سراب خیلی تعبیر زیبایی، خداوند با لطف خودش یه مثالهای حسی برای انسان ایجاد کرده که از این مثالهای حسی باطن حقایق رو بفهمه. خب سراب مثلا اسمش سرابه دیگه، یعنی چیزی که نیست، توهم یک واقعه سرسبز و یک عرض شود که برکه آب، و این توهمه. وقتی که از دور نگاه کنی میبینه یه واقعه سرسبز اونجاست، برکه آبی هست، ولی وقتی میرسه میبینه هیچ چی نیست، هیچ چی نیست، نه اینکه چیزی هست. بعد میفرماید فقط به اینم اکتفا نیست که بگیم سرابه، بلکه ظلماتی که بعضها فوق بعض، ظلمت های متراکم. و بعد در پایان جنبندی میکنه به این معنا که اون کسی که خداوند برای اون نوری قرار نداده، اون هرگز صاحب نور نیست. علامه میفرماید که قد بیان سبحانه هذه الحقیقه و ان الله تعالی نورا عاما تستنی رو به سماوات و الارض. این آیه دلالت میکنه بر اینکه خداوند یک نوری داره که آسمان و زمین با اون نور روشن شده. منتها نکته ای که اینجا هست اینه که چون این آیه در بیان در حقیقت مقام تمثیله، در حقیقت داره تمثیلی رو بیان میکنه، در مثال زدن، در تمثیل و تشبیه، ما همیشه یه وجه مقرب داریم، یه سلسله وجوه مبعد داریم. مثلا اگر که ما در شجاعت به شیر مثل میزنیم، خب از یه جهت فقط شبیه شیره، نه که عیناً همه صفات اونو داره. اینجا نکته‌ای که در این عبارت وجود داره و مرحوم علامه به اون نکته اشاره میکنه اینه که خاصیت نور چیه که میگه الله نور السماوات والارض؟ الان این عبارتی که میگیم الله نور السماوات والارض در ادبیات نامش تشبیه بلیغه. یه وقت هست که شما میگید که علیون کل اسد فی شجاعه، علی مانند شیر است در شجاعت، این یه جور تشبیهه. یه وقت هست میگین عدات تشبیهش رو حذف میکنیم بچه شبه هم حذف کنیم میگین علیون اسدون، علی شیر است، این تشبیه خیلی بلیغه. این دیگه حتی نگفتید مانند شیر است، اون ماننده رو حذف کردید، میگن تشبیه بلیغ. نگفت الله کن نور، فرمود الله نور السماوات، این تشبیه بلیغه، الله به نور تشبیه کرد. منتها این تشبیه نقصی که داره، یعنی که نقصه، تعبیر نقص غلطه، یه نکته ای که داره باید بهش توجه بشه اینه که نور چیه در عالم حس؟ نور مظهر اشیاءه، یعنی اگر این چراغ‌های این منزل رو خاموش کنن، از بیرون هم هیچ نوری داخل نیاد، هیچ نوری نباشه، ما هیچ چی رو نمی‌بینیم. چشم چشمو در تاریکی نمی‌بینه. این اصطلاحی که میگن، یعنی تمام اشیایی که تو این اتاق هستن الان ظهور این اشیاء به نوره. منتها وجودشون به نور نیست. شما اگه چراغ خاموش کنید، اینا ناپدید که نمیشن که. فقط از چشم ما پنهان میشه، اینا هستن چه نور باشد چه نباشد. کاری که نور میکنه اینه که اینا رو ظاهر میکنه، پس مظهره. اما ما یه نکته دیگه اینجا داریم، اون نکته اینه که مثال تکراری بنده، اگه نخ نباشه مثلا آستینی در کار نیست، پس نخ نسبت به آستین حکم نور رو داره نسبت به اشیا. منتها اشیا ظهورشون به نوره اما وجودشون به نور نیست، اما آستین هم ظهورش به نوره هم وجودش. اون نخی که ما میگه هم ظهورش به نخ هم وجودش. آقا امجد میگه زود از این نخه بگذار چون مثال بی‌مزه‌ایه، بگو فوری بگو وجود. اینی که ما ازش تعبیر به نخ میکنیم همون وجوده. شما بفرمایید که آسمان، وجود آسمان رو ازش بگیرین چی ازش میمونه؟ یه وقت هست که ما گرمای آب رو میگیریم، آب بازم آبه چون گرما بر آب عارض شده، اما اگه مثلا ما از آب اکسیژنش رو بگیریم، هیدروژنش هم بگیریم، اینجا اینجوریه که آب بدون اکسیژن داشته باشه. اکسیژن جزء فرمول آبه، هیدروژن جزء فرمول آبه، قوام آب به این دوتاست. پس شما اگه اون چیزی که قوام شی بهش ازش بگیری، شیی در کار نیست، لذا قوام عالم به وجوده، وجود مظهر اشیاء، لذا میگه الله و نور و سماوات و الارض، یعنی قوام آسمان و زمین به خداست. یه همون روایتی که شما اول جلسه به من داده، آقای جزری یه روایت به من داده، این مکمل همین بحث ماست. میفرماید که سأکمل عین بصیرتکم، من کامل میکنم چشم بصیرت شما رو به نور توفیقی و هدایتی، با نور توفیق و هدایت من هدایت میکنم. اینجا هم تو آیات مفصل داریم که کسی که خدا بهش نور نده نور نداره، هدایت دست خداست، البته ما یه دست و پای میزنیم. لیشاهدوننی، تا منو مشاهده کنن، فی مظاهری، در مظهر یعنی محل ظهور. الان آستین مظهر نخه، عالم مظهر خداست، یعنی خدا در عالم ظهور کرده، در مظاهر آفاقی و انفسی. آفاقش آسمان، زمین، کوه، دریا، انفسش خود جان انسان. حالا اینجا عرض میکنم خیلی این انفسش مهمه. چگونه مشاهدت عیانه، مشاهده عیناً ببینن منو، حتی یتبین لهم، تا براشون معلوم بشه که انه لیس فی الافاق ولا فی الانفس الا انا، جز من در آفاق انفس کسی در کار نیست، غیر خدا باطل است. الله لا اله الا هو، لا اله الا هو همینه دیگه، لا اله الا هو. اله یعنی اون چیزی که انسان واله اونه، وله یعنی توجه، هر چقدر شدت پیدا میکنه وله شدیدتر میشه. شما الان والهین، واله چی هستین؟ واله هر چی که دنبالش میرین. ما دارا صبح شب والهیم دیگه، واله تشنه میشه، واله آبیم، به آب وله داریم، گرسنه میشه، به غذا وله داریم، برای تأمین مقدمات آب و غذا به پول وله داریم، در نتیجه به شغل وله داریم. ما دائما اون ولهی که داره ما رو به سمت، ما دائما به سوی مؤثر در حرکتیم، هیچگاه هیچ کس به سوی غیر مؤثر حرکت نمی کنه در باطنش، همه مؤثر میخوان. هیچ کس میگه من غیر مؤثر میخوام، هیچ کس حاضر در ازای کارش روزنامه باطله بگیره. البته روزنامه باطله هم دیگه نیست. نمیدونم چی جوری شد، نه کارتون است برای حساب کشی نه روزنامه باطله. جنس گرم شده. ولی حالا اگه مثلا روزنامه باطله باشه، البته اگه بدم ما میگیریم چون از اسکناس قیمتش بیشتر الان روزنامه باطله. ولی حالا مثلا یه جایی که اسکناسش ارزش داره، حاضر یک ماه کار کنه به جاش روزنامه باطله بگیره، یه دسته روزنامه باطله بگیره. چرا؟ چون پول اثر داره. میفرماید که من خودم رو ارائه میکنم که بفهمن جز من کسی نیست. بعد میگه و انا الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این آیه چی میگه؟ این آیاتو بچینین کنار هم، اصلا چیزی جز این به دست نمیاد که غیر خدا باطل است. منتها داستان از این قراره، من خودم یه چیزی اخیرا پیدا کردم، حالا اگه به من نخندید، اگه دوست داشتین بخندید ندارم. چون خنده داره. میگن هر کسی یه اسم واقعی داره. حالا ما یه اسامی ما بی مسماست، مثلا میذارن اسامی اهل بیت با مسماست. این میگه امام صادق واقعا صادق، باقر واقعا باقره، علمو میشکافه. حالا اسم من میذارم باقر، من مثلا چی بلدم بشکافم، علمو من بشکافم، اسم خودم اونم عوضی میشکافم، میخوام یه چیزی شروع کنم تا تعمیره. اسم خودم رو پیدا کردم، ایمان برفی. حتی این باید به جه محمد حسین ایمان برفی، ایمان برفی. اینایی که ما میگیم همش حرفه. آنچی که به انسان آرامش میده یافتن این معانیه، نه بافتن این معانی، یافتنش. ایمان ما برفیه، ایمان ما رو جلوی یه دونه تون باد بذارن اینو میبینم خندیده. یه مرتبه داشت ایمان برفی، ایمان ما برفیه، ایمان برفه، میذارید جلوی یه آفتاب بهش بزنه، یه حادثه ایمان ما رو آب میکنه. نه حادثه بزرگا، حادثه های کوچیک. حالا ما داریم از یه جایی حرف میزنیم که جای پرکشیدن منبنده نیست، ولی حالا ما که اینا رو قرار نیست انگار ببینیم، بذار واقعا راجبش حرف بزنیم دیگه. میفهمید تاکیدش میکنه، اولم یکفه به رب بکرد. خدا مشهود همگانه، قرآن میگه اولم یکفه به رب بکرد. این کافی نیست که انهو علا کل شیهن شهید. خدا مشهود همگانه. حالا شما ملاحظه فرمید خدا چگونه مشهود همگانه؟ اگه شما الان تشریف بیارید توی این اتاق از بیرون بگین که اتاق گرم است، الان چه حرفی شما زدین؟ گرما رو به اتاق نسبت دادین، گفتین اتاق گرم است، پس گرما رو بر اتاق حمل کردین. ولی در واقع اولین چیزی رو که حس کردین چی بوده؟ شما اولین چیزی که وارد اتاق شدین حس کردین گرما بوده. شما اول گرما رو حس کردین، بعد این گرما رو به اتاق حمل کردین، گفتیم اتاق گرم است. شاید اولین چیزی که انسان میفهمه اینه، من هستم. آدم میفهمه هست دیگه. ممکنه شما مثل این حرفایی که تو گزارای علمی بزنن بگن همه این عالم اینا همه وهم و خیاله، ولی واقعا حقیقتا یه چیزی هست که وهم و خیال نیست، خود آدمه. چون آدم خودش در نزد خودش حاضره به علم حضوری، آدم خودش به علم حضوری در نزد خودش حاضره، خودش پیش خودشه. انسان دائما هستی خودش رو حس میکنه. خب شما وقتی میگید من هستم، اول چی رو حس کردین؟ اول هستی رو حس کردین، بعد مقیدش کردین در خودتون، گفتین من هستم. پس یه هستی مطلق هست که در من هست، در شما هم هست، در آسمان هست، در زمین هست، اون هستی خداست. پس انسان قبل از اینکه خودش رو بیابه، خدا رو یافته به علم حضوری. قرآن میگه اولم یکفه به رب که انهو علا کل شیئن شهید. مرحوم علامه در رسالت الاولیا میگه اینجا شهید به معنی مشهوده، چون در لغت عرب ما هم فعیل فاعلی داریم هم فعیل مفعولی داریم. شهید میتونه هم به معنی شاهد باشه هم به معنی مشهود. اینجا علامه میگه این شهید به معنی مشهوده به قرینه مقدمات آیات. آیا برای خدا آیا کافی نیست که بعد اینجا این روایتی شما به من دادی میگه سبیل تعجب، یعنی داره تعجب میکنه، مثل اینکه شما تعجب میکنید. من میگم آقا یه لیوان آب به من بده، شما میگی مگه آب جلوی دستت نیست، یعنی این آب چطوری تو نمیبینی اینو؟ این تعجبه. همزش همزه استفهام نیست، همزه تعجبه. جان این عبارت رو جناب فیضه که ایشون آوردن. قرآن میگه اولم یکفه به رب بکه، آیا کافی نیست برای پروردگار تو که انه علی کل شیء شهید؟ خدا مشهود همه اشیائه، نه مشهود انسان. اون وقت اینجا میگه الله نور و سماوات و ارض، این همینه. کدوم نور؟ اون نوری که وجود اشیاء به اونه، ظهور اشیاء به اونه، اون نباشه شیء در کار نیست. اون وقت دقت بفهمید که این که میگه شیء عرفی که ما میگیم و نمیگه ها، ما الان میگیم اگه از ما بپرسن شیء یعنی چی، میگیم شیء یعنی آسمان زمین کوه، این میز شیء، این صندلی شیء. ولی در لغت عرب شیئیت مساوقه با وجوده، هر چیزی موجود باشه شیئه. لذا حرف زدن من شیئه، استماع شما بزرگواران شیئه، اگه این حرفا در دل شما یه تأثیری بذاره شیئه، اون تأثیره، تأثیرگذاری شیئه، تأثیرپذیری شیئه، غم و اندوه شیئه، رؤیت شیئه، شنیدن شیئه، فهمیدن شیئه، فهماندن شیئه، یه جرقه علمی شیئه. میگه بر همه خدا مشهود همه اشیاءه، الله نور و سماوات و الارض، یعنی تمام اشیاء به خدا ظهور پیدا میکنه. یعنی اگه یه جرقه علمی در ذهن انسان ایجاد میشه، اون جرقه علمی یه شیء، اون خلقت حق تعالی است، خدا داره اونو ایجاد میکنه. نور و سماوات و الارض. علامه میفرماید که این شیء، این نوری که داره میگه، نورن خاصن، یه نور خاصه علاوه بر نور عمومی، چون یه جا فهمید دوتا نور هست، یه نور عامه که آسمان و زمین همه به اون اشراق پیدا کردن، اون یکی، و یه نور خاصه که ادامه آیت به اون نور خاص اشاره میکنه که یستنی رو به هل مؤمنون، مؤمنین با اون نور نورانی میشن. هیچ جای قرآن هیچ فعل هدایتی به هیچ کس اسناد نداره. تو قرآن میگه و فمن یهد الله فهو المهتد، کسی که خدا هدایت کنه اون هدایت شد، و من یؤمن بالله یهد قلبه، کسی که ایمان بیاره خدا قلبش هدایت میکنه. لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد، اگه فضل و رحمت خدا نبود احدی از شما تزکیه نمیشد. انک لا تهدی من ابد، پیامبر تو هدایت نمیکنی، ولکن الله یهدی من یشا، ان الهدى هدى الله، هدایت هدایت الهیه. میفهمد یه نوری هست، منتها البته اینا باز منجر به این نشد که به بیکاری و این که ما هیچ کاری نمی‌کنیم، یعنی این که این حال قلب دست ما نیست، ولی همونی که همه کار است یه دستوری به ما داده، ما باید دست و پایی بزنیم. یکی میگفت شما تو این صحبتات گفتی دست و پای مذبوحانه، یعنی چی؟ گفتم مذبوح یعنی اون گوسفندی که ذبحش کردن، اون گوسفندی که ذبحش کردن اون داره دست و پا میزنه، ولی این دست و پا چه فایده ای دیگه داره؟ سر گوسفند بریده شده، اینو میگن دست و پای مذبوحانه، یعنی دست و پا میزنی ولی اثر توی اون دست و پا زدن نیست. یه نور خاصی که مؤمن رو با اون هدایت میکنه، خیلی عبارتش جالبه، همین تعییر عرازه مندست به اعمالهم صالحه، به وسیله عمل صالح. خداوند فرموده من هدایت میکنم ولی این عمل باید انجام بدی. و هو نور المعرفت الذی سیستنی رو بهی قلوبهم، این همون نور معرفتیه که به زودی قلبهای اینا رو نورانی خواهد کرد، و بصرهای اینها رو فی یوم تتقلب و فیه القلوب و الابصار، که از همین آیاتشون گرفته، در اون روزی که قلبها و بصرها زیر و رو میشه، قلب و بصر زیر و رو میشه. فیهتدون بهی الی سعادت هم الخالده، توسط اون نور به اون سعادت جاودان هدایت میشن. بعد این نور رو تشبیه میکنه به یک چراغی که در مشکاته، مشکات به این حفرهایی که توی دیوار بوده میگفتن چراغ اونجا میذاشتن، که یک زجاجه یعنی یک شیشه بر روی این چراغه. و تزید و نورن علی نور، دائما این نور این چراغ افزایش پیدا میکنه، و این چراغ در بیوت عبادتی است که رجالی از مؤمنین هستن که لا تلهیهم ذکر عن ربهم، ذکر ربهم و عبادته تجارتون، ولا به هیچ تجارت و به اینها رو از یاد خدا غافل نمیکنه. این صفت اکرام خداست نسبت به مؤمنین با نور معرفت. بعد در ادامه آیات کافرین رو معرفی میکنه که حرمه علی الکافرین، خدا این نور رو بر کافر محروم کرده، حرام کرده. شما اینجا توجه بفرمایید که ما یه تعبیری داریم تو قرآن، تو قرآن یه جا میگه عمل صالح، عمل صالح. بنده اگه الان یه نقاشی بکنم، نقاشی کردم ولی نقاش نشدم، اگه یه نجاری بکنم نجاری کردم ولی نجار نشدم، نجاری کردن همه میتونن نجاری کنن ولی نجار کیه؟ همه میتونن نقاشی کنن ولی نقاش کیه؟ همه میتونن خط بنویسن ولی خطاط کیه؟ هر کسی که خط بنویسه که خطاط نیست، منم خط بنویسم خرچنگ قورباغه. اما اگر من این کار رو ادامه دادم ادامه دادم ادامه دادم تا خطم اصلاح شد، من میشم خطاط. قرآن اول میگه عمل صالحا، عمل صالح، بعد میگه صالحین. عمل صالح محصولش میشه ذات صالح. یه جا میگه یؤمنون، یه جا میگه مؤمن، یعنی ایمان. حالا اینجا که میگه کافر، کافر کسی که یه مسیر اومده، یعنی یه مسیری از مسیر کفره، از این مسیر رفته، بعد از اینکه از این مسیر رفته خودش شده کافر، چون مسیر با خود انسان ممزوج میشه. اصلا به تعبیر عمیق‌تر مسیر خود انسان. مرحوم علامه میگه این راهیه که سالک و مسلک یکی هن. تو جاده حسی من که با جاده یکی نیستم، که من قدم به قدم از این جاده حرکت میکنم، اما در مسیر باطنی جاده خود انسانه. قرآن میگه علیکم انفسکم لا یزرکم من ضل. علامه میگه اینجوری که قرآن میگه علیکم انفسکم داره از مسیر و طی طریق و گمراهی حرف میزنه. از این معلومش که انفس مسیر نفس، مسیر خود آدم مسیره. صحبت راجع به طی طریق، تو این طی طریق میگه علیکم انفسکم. اینجا میفرماید اینا کسایی ان که خداوند ترکهم فی ظلمات، اینا رو رها کرده در ظلمت های متراکمی که هیچ بصیرتی در این ظلمت نیست. فخص من اشتغل به ربه و اعرض عن عرض الحیات الدنیا، اون کسی که اشتغال به پروردگارش پیدا کرده و از این عرض زود گذر دنیا گذشته، به نور اونو توصیف میکنه. و الله یفعل ما یشاء له الملک و الیه المصیر یحکم به ما اراد ینزل الودق و البرد. اراده عالم دست خداست، رعد و برق دست خداست، باران در دست خداست، ابر در دست خداست. یقلب اللیل و النهار، شب و روز اون تغییر میده. میگه این خداست. بعد علامه میفرماید که حالا این آیاتم، اینم خیلی نکته دقیقی که اینجا میگه، چون قبلش آیات راجع به ازدواج و این امور مسائل این گونه است، میگه اینا را فکر نکن که بی ارتباطه، اینا اتفاقا ارتباط داره، چون اونا احکامه، اونا همون جاده است. اون احکام منجر به این حقایق میشه. خب نماز یه سلسله اعمال ظاهریه دیگه، یه لفظی از دهن بیرون میاد، یه حرکت بدنی اتفاق میفته، ولی در کنه این اعمال ظاهری که یه مش احکام و این هاست، یه عمق والای نهفته است. میگه معراج توش، از صلات و معراج و نومه. خب معراج کدوم قسمت این نمازه؟ معلومه در باطن این عبارت و این اعتبار یه حقیقتی هست. حالا از اینجا وقتی که کلیت این 10-12 آیه رو ذکر میکنه، ایشون وارد بحث میشه. میفهمید الله و نور و سماوات و الارض. خب بعد در ذیل اینا همون مطلبی که راجع به نور عرض کردم و ایشون بیان میکنه، میفرماید که این نور فرقش با اون نور ظاهری اینه که نور ظاهری فقط مظهره، اشیا به نور موجود نمیشن، اما این نور چون نور وجوده، وجود اشیا به این نوره، ظهور اشیا به این نوره. از کان وجود و شی هو الذی یظهر به نفسه لغیره من الاشیا کان مصداقا تاما للنور. در لغت هر چیزی که یه امری رو ظاهر کنه رو بهش میگن نور. به این نور اسم میگن نور، به عقلم میگن نور، چون عقل یه اموری رو ظاهر میکنه. لذا کلمه نور استعمال شده در هر شیعی که ظهور داشته باشه، حتی در سمع و بصر استعمال شده. میگن چشم نوره، چشم یه جور نوره دیگه، چون از دریچه یه چشم شما یه سلسله علوم رو بهش دست پیدا میکنید. به سمع میگن نور. میفرماید این استعاره است. فهو سبحانه نورون، حق تعالی نوریه که یظهر به سماوات و الارض، آسمان و زمین با این نور ظاهر شده. میگه لذا من ذالک یستفاد. حالا شما ملاحظه بفرمایید، میشود که موجود از خودش، از وجود خودش غافل باشه. تنها چیزی که انسان هیچ وقت ازش غافل نیست خودش. آدم حتی ممکنه از درد خودش غافل باشه، اما از خود خودش همیشه، خود آدم با خود آدمه. ملاحظه فهمید آدم با هیچ کس همیشه راحت نیست. قبول دارین اینو؟ یعنی مثلا آدم با هر کسی که باشه بالاخره خسته میشه. هر کسی، عزیزترین عزیزانش، بزرگترین علما، نمیدونم من با معنویت ترین آدم، حال چه در ما، زیباترین چهره، آدم بالاخره یه وقتی خسته میشه، دلش بخواد یه گوشه تنها باشه. آدم از همه چیز خسته میشه. بهترین غذای عالم به آدم بدن، آدم ازش خسته میشه. بهترین نوشیدنی ها رو اگه چم رو پشت سر هم به آدم بدن، آدم ازش خسته میشه. بهترین فیلم های عالم رو به آدم نشون بدن، دوباره آدم ببینه، آدم از یه صبح تا شب بشینه فیلم ببینه، آخر شب اعصابش دیگه خرد میشه. هر عمل لذت بخشی که شما بگین آدم ازش خسته میشه. هر آدمی، هر مصاحبتی، هر کتابی، هر کاری مادی، معنوی، جسمانی، روحی، خوب و بد، معصیت و عبادت، تنها چیزی که انسان ازش خسته نمیشه خودش. شما آدم خودش همیشه با خودش، هیچ وقت از خودش منفک نیست، هیچ وقت هم انسان نسبت به خودش دائم ذکره. اون خودش کیه؟ موجوده یا معدومه؟ وجوده یا عدمه؟ وجوده. لذا دائما انسان عالم به وجوده. ایشون میفهمد به همین اون وجود خداست. لذا خداوند غیر و مجهولن لشیء من الاشیاء، برای هیچ موجودی در عالم مجهول نیست، همگان خدا رو میشناسن. شما تعجب نمی کنین تو دعاهای معروف که میخونین معروفن عند کل جاهل، این دعای رجبی است دیگه. خدا معروف در نزد هر جاهلیه، یعنی هر جاهلی خدا رو میشناسه. از ظهور و کل شیء لنفسه اوله، چون ظهور هر موجودی به اظهار حق تعالی است. پس شما، ایشون حالا یه تعبیر کوچیک داره، میگه فهو ظاهر به ذاته له قبله. اگه بخوام اینو توضیح بدم، اون مثالی که اول عرضم زدم که ما قبل از این که بگیم من هستم، هستی رو حس میکنیم، هستی رو قبل از من حس میکنیم، اول هستی رو حس میکنیم بعد به خودمون نسبت میدیم. اون هستی حق تعالی است، پس حق تعالی قبل از خود ماست. مگه نمیفهمی؟ اول 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 آخر، اول یعنی اولتر از منه. اون وقت از این اولیت خودش وقتی میخواد حرف بزنه میگه اقرب الیکم من حبل الورید، از رگ گردن به شما نزدیک داره. بالاتر از این یحول بین المرء و قلبه، از قلبتون به خودتون نزدیک داره، حائل بین شما و قلب شماست. بعد میفرماید این حقیقت رو این آیه میگه، شما ببینید قرآن تایید میکنه اینو، میگه الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض، آن چه که در آسمان و زمینه خدا رو تسبیح میکنه. باید بشناسه تا تسبیح کنه. حالا ممکنه یکی بگه که این منی که اینجا اومده من مال عاقله، یعنی انسان ها، ولی بعد آیه میگه و تیر، از این تیر معلوم میشه که این من عمومیه در عاقل و غیر عاقل. در لغت عرب هم داریم که من برای زبل اغوله، ولی گاهی در غیر زبل اغول هم استعمال میشه به قرینه این تیر، یعنی آنچه در آسمان ها بزنیم. و پرندگانی که صافات بالهاشون رو باز کردن، کلون قد علم صلاته و تسبیحه، تمام موجودات عالم به صلات و تسبیحشون علم دارن. حالا ایشون میگه ازلا معنا لتسبیح و العلم بهی و به صلات مع الجهل، اگه آدم جهل داشته باشه که تسبیح معنی نداره، تسبیح دارن میکنن، قرآن داره میگه. یه جای دیگه میگه ان من شیء، ان من شیء در لغت عرب این من زائد است، شیء یعنی همه موجودات، هیچ شیء نیست الا یسبح به حمد، الا یه تسبیح میکنه به امر هم، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، به تسبیح خودش علم نداره، یعنی خودش متوجه نیست. ما الان اون رو داریم میبینیم ولی فهم کنیم خودمونی، اشکال نیست. با من بودی منت نمیدانستم، تا من بودی منت نمیدانستم، رفتم چون من از میان تو را دانستم، با من بودی منت نمیدانستم. یه نسخه دیگه هم داره، با من بودی منت نمیدانستم، یا من بودی منت نمیدانستم. منم یا تو؟ میگه نخیر منم دیگه، منم. این من کارو خراب کرده، چون که خود من اینجا من، یعنی من یه چیزی فهمیدم تو این چند هفته اخیر، از وقت اسباب کشی هم خودش که معارفی درش هست، هرچند که اسم اصلش اسباب کشیه، ازش یه چیز آدم از وقت میفهمه. آدم، من خیلی با خودم فکر کردم، عرض شد که متوجه شدم که آدم یه وقتای از دست خدا ناراضیه، یعنی حالا یه گرفتاری پیش خمی که واسه آدم پیش میاد، بعضی وقتا می آیات قرآن رو میخونه به خدا چپ چپ نگاه میکنه، میگه اینا رو ببخشید من که نگفتم که، خودت گفتی دیگه. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تنزه الملک من منتجه، مگه نمیگی الله لا اله الا هو الحی القیوم له ما فی السماوات و ما، آیا خدایی که همه عالم ملک توه، الان من تو این گرفتاری هم دیگه، مگه نمیگه همه عالم ملک منه؟ بعد من متوجه شدم که حالا اینو ما خودم صد بار گفتم ولی نفهمیدم، حالا یک کمی اینجا فهمیدم، حرف تکراریه ولی فهمش تکراری نیست. متوجه شدم که ما دو نفریم، یکی منم یکی خداست. چون به میل من رفتار نمیکنه، من خیلی اینجا ازش ناراحتم، بعد به میل من رفتار کنه. یه خدا اینه، این خداست، و الله اگه اون خدا باشه به من چه؟ امام حسین غرق در بلاست، میگه الهی رزم به رزاک. واقعا خیلی عجیبه این حرفا، ما یه چی کار اتفاق کوچولو که تازه بلا هم حساب نمیشه، یه امر عادی روزمره است، ما رو با خدا چپ میکنه. همون ایمان برفی، اون ایمان آب میشه میره. آدم حس میکنه در درون خودش نسبت به خدا طلبکاره. بعد این آدم وقتی میشکافه این حس طلبکاری رو، متوجه میشه که تو باطن این حس طلبکاری اینه که چون من خدام، من خدام دیگه، اون باید به هوای من کار کنه، به هوای منم که اون کار نمیکنه، پس ما اینجا با هم دیگه درگیری، درگیری من در تمام مسائلی که ازش مشکل دارم و ناراحتم به خاطر این خداست که این توه، این خدا کارو خراب کرده. افرایت من اتخذت اله او هوا، اله من هوای منه. ایشون میفهمد همه می تسبیح میکنن ولی نمیدانن دارن چیکار میکنن، همه دارن اون رو مشاهده میکنن، فهم میکنن خودشون. این هم حرف حافظه که میگه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. اینجا تو خودشه، تو خودش یه کسی هست، اون باید بره تا اونی که حق حقیقی اون بیاد. یه دوتا منه، یه من اونه، میگه انا الله، منم که اینجا نیستم انا الله دیگه. واقعا اگه این انا نباشه، انسان حالش اینه که در مقابل تمام حوادث این عالم میشه تسلیم و رضا. اینه که اهل بیت اونجوری بودن، با همه مصیبت ها غرق در بلا بودن، میگه الهی رضا میرزه، تسلیمن لامرک، لا معبود از سوا، یا قیاس المستقیس. ایوب غرق در بلا بوده، شما تعبیرشو ببینید، آدم وقتی خودش گرفتار بلا میشه تعبیرشو، تعبیرو میفهمه چقدر اون تعبیر ارزشمنده. غرق در بلا بوده، میگه رب انی مسنی از زور و انترم راه می، اصلا تو این عبارت هیچ بوی طلبکاری از خدا نمیاد، هیچ بوی اعتراض به خدا نمیاد. انیم اصلا یه زور توی نوشته های فیض، بنده یه چیز دیدم یه هفته حالم تغییر داشت، خیلی عجیب، خیلی زیباست. دیدم ایشون از یه روایتی نقل میکنه، میگه هر وقت گرفتار شدیم روی یه کاغذ بنویسیم که من العبد الذلیل الى رب الجلیل، از بنده ذلیل به خدای جلیل، من العبد الذلیل الى رب، نامست دیگه، من العبد الذلیل الى رب الجلیل، انی مسنی از زور و انت ارحم الراحمین، من گرفتار شدم خدایا و تو ارحم الراحمینی. فرموده اینو بنویسین روی کاغذ، بنویسین تو آب روان. حالا آب روان تو این تهران پیدا نمیشه، همش فاضلاب. یکی میگه بنویسیم تو دریای شمال، گفتم اونم فعلا چند کیلومتر اولش قطعا فاضلاب، آب دریا نیست. حالا اگه آب پیدا نشود، ربط انی مسنی از زور و انت ارحم الراحمین. ایشون میفرماید که ایوب، بله این حرف حضرت ایوبه، ربط انی مسنی از زور در اوج بلا اینو گفت، هیچ بوی نارضایتی انانیت اینا توش، انی مسنی از زور، نمیگه تو منو گرفتار کردی، من ضرر منو لمس کرده و انت ارحم الراحمین. فقط تحصل، میگه از این حاصل میشه که مراد از این نور، نور حق تعالی است که عالم رو نورانی کرده، که یستنی رو به کل شی، بعد که وهو مساون لوجود کل شی، این نور همون وجود اشیاءه. اون وقت این وجودو اگه کسی به خودش نسبت بده، این بزرگترین گناه در طریقت، وجودو که زنبون لا یقاس و بهی زنبون، نمیگه وجود زنده، میگه وجود تو زنده، تا تو هستی همینه، وجودو که زنبون لا یقاس و بهی زنبون، گناه وجود تو یه گناهیه که با هیچ گناهی قابل مقایسه، چون این منشأ تمام معاصی از اینجاست. ان شاءالله به دست توانای حق تعالی اینو از ما بگیرنش. بیا و هستی حافظ پیش او بردار. حافظ خیلی عجیبه، همه اینا رو اون یافته. بیا و هستی حافظ پیش، هستی حافظ، البته هستی حافظ هستیشو که من نمیدونه که، اون حافظشو برمیداره، حافظو که برداره هستی خداست. بیا و هستی حافظ پیش او بردار. میفرماید که یصف تعالی نوره و اضافت النور الی الضمیر راجع الیه تعالی دلیل علی ان المراد لیسا و وصف النور، این نور همون افاضه است، و لیسا و نور العام المستعار الذی یظهر به کل شیء از لو کانه و نور العام لم یختص به شیء دون شیء. حالا میریم تو مثل و نورهی. میگه این مثل و نورهی اون نور دومی است، نور خاصه، چون گفت الله نور السماوات و الارض. حالا اینجا میگه مثل و نورهی، ایشون میفهمد این اون نور خاصه. این نور خاص کدومه؟ همونی که قرار مؤمن رو هدایت کنه. حالا اصل بحث اینجاست، میفهمد این نور رو قرآن اینطوری توصیف میکنه، یریدون لیطف او نور الله. یه عده میخواین نور خدا رو خاموش کنن. با چی؟ با فوت، به افواه. خورشید رو میشه با فوت خاموش کرد؟ خورشید یک پرتوی از نور خداست. والله متمون. یه جا میفرماید او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به بین الناس. ما برای اینکه بفهمیم قرآن چی میگه بعد از خود قرآن بپرسیم نور چیه. میگه یکی رو دیدی که مرده بود، ما زندش کردیم، بهش نوری دادیم که در بین مردم مشکی کنه. مشک یعنی زندگی. از این نور به احیا و یافتن راه زندگی تعبیر میکنه. آیا این آدم کمن مثل او فی الظلمات لیسا به خارج انها یعتکم کفلین من رحمتهی و یجعل لکم نورن تمشونه به. خدا یه نوری به شما میده که با اون زندگی میکنید. آجا امجد میگفتن که یه کسی یه پیت روغن آورده بود برای آقای بهادینی، بعد تو ذهنش این بود که اینو از سهم ساداتش کم کنه. تو ذهنش این بود که مثلا به اسم هدیه بده به آقای بهادینی، بعد از سهم ساداتش کم کنه. میگه تا این روغنه رو آورد آقای بهادینی فرمود که بلند شو برو با ریش ما بازی نکن. یا کجا این فهمیده؟ من اینو نمیدونم، ولی من خودم یه اشراقی دارم در خوراکی ها. شیرینی ها رو میبینم میفهمم کنون خوشمزه است. نمیدونم چه جوری فقط این زمینه شهود پیدا کردم. خب من کجای این میفهمه که این کلکه؟ مرحوم عاشق ابوالقاسم کبیر که آقای قم بوده، قبر مبارکش درست روبروی قبر آقای بروجردی این ور شیشه است، یه سنگ کوچولو. میگن امام وقتی اومده بوده از تبعید، اومده بوده ایران، رفته گشته اونجا رو پیدا کرده و گفته اینو علامت بذارید. نوشته آیت الله العظما عاشق ابوالقاسم کبیر. ایشون شخصیت اول قم بوده در معنویت. این بزرگوار یه کسی براش یه صندوق زردالو میاره، ایشون به خانوادهش میگه این زردالوها رو بزنید به میخ، بزنید به زردالو رو به نخ میکشیدن خوش میشده، میشده برگه. بعد 6 ماه بعد یه سند میاره آقا امضا کنه، چون سندا رو علما امضا میکردن، سفت احوال نبوده، اون سند ناحقی بوده، مال یکی دیگه بوده. یه صندوق زردالو 6 ماه قبل آورده بوده که این سند رو 6 ماه. میگه آقا بهش وقتی اومد گفت اون زردالوات تو انباریه، برو بردار برو. این از کجا این زردالو میفهمه که این 6 ماه بعد دیگه قراره یه سند بیاره امضا بکنه؟ میفهمد یه نوری بهش میدیم با اون مشی میکنه. مشی میکنه یعنی چی؟ مشی یعنی زندگی. افمن شرح الله صدره للاسلام. یه جای دیگه از این نور اینطوری تعبیر میکنه، کسی که خدا شرح صدر براش داده برای درک اسلام. یکی از دوستان من که در توی سوئد تحصیل کرده بود، یه بخشی از تحصیلاتشو ایشون میگفت، اونجا یه دانشجوی از این همکلاسی‌های ما بود که خیلی مطالعه داشت در مورد ادیان، بعد مسلمون شده بود. حالا اگه درست یادم باشه میگفت بلژیکی بود، به هر حال اروپایی بود اون شخص. بعد میگفت من ازش سوال کردم، گفتم خب شما که اینقدر مطالعه کردی راجع به ادیان، از اسلام چی دیدی که مسلمون شدی؟ گفت من از اسلام فقط سوره حمد خوندم. یه سوره حمد یه آدم مسلمون کرده. حالا این چیه؟ من چه میدونم؟ اینه افمن. یه داستانی داریم که یه مسیحی مسلمان شد، به امام صادق عرض کرد من مسلمان شدم، حضرت فرمود چی تو رو مسلمان کرد؟ گفت افمن شرح الله صدره للاسلام. خدا سینه انسان رو شرح صدر به آدم میده برای پذیرش اسلام. بعد از این میفهمد فهوه علا نور من ربه، این آدم بر یک نوری از جانب پروردگارش سوار شده. پس خود این نور یکی دیگه از مصادیق این نور شرح صدره، این که انسان میتونه اسلام رو بپذیره. هازا هو نور الذی یجعله الله لعباده المؤمنین. علامه جمع‌بندی میکنم، یعنی این اون نور دومی است، نور خاص. اون اولی که گفت الله و نور و سماوات و الارض و نور عامه که عالم رو روشن کرده، مثل و نورهی این نور خاصه که مؤمن رو باش هدایت میکنه، که یستزیعون بهی فی طریقته، طریقه در مسیر زندگیشون از این نور زیاد میگیرن. و هو نور الایمان و المعرفت، این همون نور ایمان و معرفت. حالا شما ملاحظه فرمایید در پیچ و خمها چی آدم آروم میکنه؟ در گرفتاری ها سختی ها چی آدم آروم میکنه؟ بالاخره ما که علامه طباطبایی آقای بهجت نیستیم، ولی بالاخره این حرفا رو یه جایی کوچولوی تجربه کردیم دیگه. دیدیم اگه یه بلایی گرفتار شدیم، اون 10 درجهش که نلرزیدیم، حالا 90 درجه لرزیدیم، ولی اون 10 درجهی که نلرزیدیم همین حرفا ما رو نگه داشته، همین مطالب ما رو نگه داشته، توجه به این معارف ما رو نگه داشته. و از دیگران هم همین رو میشنویم. از دیگران بارها بنده شنیدم میگن این مطالبی که تو این آثار علامه از ما شنیدیم، مثلا صوت و اینا رو، خیلی گرفتاریامون رو تونستیم با این ازش عبور بکنیم. یه خانم بزرگوار بود خارج از کشور، گفت من فرزندم سرطان گرفت، چندین سال ازش پذیرایی کردم و بچه جوانم، جلوی چش خودم از دنیا رفت. گفت این بار مصیبت برای من خیلی سنگین بود. بعد این مثلا رسائل الانسان علامه رو مطالعه می‌کردم و گوش می‌دادم و اینا، اون چیزی که منو حفظ کرد، نگرم داشت اینا بود. اینقدر من شنیدم از این جملات. خب چی آدمو حفظ میکنه؟ میفهمد این استضاعه ای که از اون نور ایمان و معرفت میگیرن. ولیس المراد بهل، این فقط مراد قرآن نیست از این نور. بله البته قرآن هم مصداق نوره. حالا میخواد راجع به این نور صحبت کنه و فعلا نور رو توضیح داد که دو تا نور هست و این نور خاص. حالا این نور خاص چیه؟ این نور خاص رو میخواد با یه تمثیل بیان کنه، بعد مصادیقش رو بگه که مصادیقشون رجالی هستن که تجارت و بی اونها رو از یاد خدا غافل نمی‌کنه، همون که آرزوی ماست. ما الان مشکلمون گرفتاری و گیرمون اینه که میگیم این حرفا خیلی خوبه، ولی فردا که میریم تو زندگی همه اینا یادمون میره. اما اونا یادشون نمیره، اونا چرا ایو رفتن که تجارت و بی اینها رو از یاد خدا غافل نمی‌کنه. و بعد میخواد داستان کفار رو بیان کنه که کفار چگونن، پایان کارشون چیه. و بعد اون روزی که فرا خواهد رسید که حقیقت روشن و آشکار میشه و دلها و دیده ها زیر و رو میشه، اون روز چگونه خواهند بود این دو گروه. این مؤصل این بحثی که حالا بخشش تقسیم شده شده ادامهش هم جلسه بعد تقدیم کنیم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.